الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. این بحث را آخوند مطرح کرده، بحث تبعیت دلالت از اراده و عدم تبعیت دلالت از اراده. آخوند در کفای یک شیوهی مطرح فرموده، استاد مقدماتی برای اون اضافه کردن. استاد سبحانه ما طبق شیوه استاد انشاءالله عرض میکنیم و بعد اون فرمایشات آخون را به عنوان تکمیله انشاءالله در نهایت عرض میکنیم. بحث عنوانش این است که الفاظ بر معانی واقعیه وضع شدن یا بر معانی مراده. آیا الفاظ بر معانی واقعیه وضع شدن یا بر معانی مراده وضع شدن؟ ایشون می‌فرمایند که قبل از اینکه ما مختار خودمون را بگیم، که مختارشون این است که الفاظ وضعه للمعانی الواقعیه نه مراده. قبل از اینکه ما مدعای خودمون که موضوع له الفاظ معانی واقعیه است نه معانی واقعی به اراده، قبل از اینکه اینا توضیح بدیم ادلش را، اول مقدماتی را ذکر می‌کنیم، امور را ذکر می‌کنیم. یکی از اون امور این است که مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی، صاحب تزرید الاعتقاد و کتاب‌های مهم دیگر، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که از اعلام شیعه هستند، از بزرگان شیعه هستند، از اون بزرگانی است که عالم هم به بزرگی او اعتراف کرده، حتی میگن وقتی به پره ماه رسیدن برای احترام دانشمندان جهان هر بخشی از پره ماه را به اسم یک دانشمندی نامگذاری کردن، یک بخشی را هم به نام خواجه نصیرالدین طوسی در پره ماه نامگذاری کردن که این شخصیت چقدر به علم خدمت کرده، یعنی دنیا شناخته، در ریاضیات، در فلکیات، در کیهان شناسی آثار خیلی مهم میداره خواجه نصیرالدین طوسی. اون وقت با اون ولای خاصی که داشته وصیت میکند که من را در کازمین دفن کنید، در ممر زائرین، و اون سنگ قبر من هم بنویسید و کلب هم باستون زراعیه بلوسید. بله محقه، این چنین شخصیت هایی به این مذهب خدمت کردن تا به دست ما رسیده. انشاءالله ما هم به عنایت اهل بیت علیه السلام بتونیم در حد خودمان خدمت بکنیم، از ضرری از ما به مکتب نرسد. ارزم بزرگ که خواجه نصیرالدین طوسی فرموده که دلالت مطابقه این است که لفظ بر تمام مسما دلالت کند. دلالت تضمنی این است که لفظ بر جزء مسما دلالت کند. مثلا فرمایید که شما بگید خانه، همه خانه را اراده کنید، دیوارش، اتاقش، آشپزخانه‌اش، حیاتش، همه را اراده بکنید، میشد مطابقی، دلالت مطابقی. اما یه وقت نه، خانه میگید یه بخشی از خانه را اراده میکنید. مثلا فرض کنید که خدایی نکرده یک کسی یه دیواری از خانهش بریزد یا سقف خانهش بریزد، میگه خانه خراب شد، خانه هم خراب شد. حالا اینکه همش خراب نشده، فقط اون یه دیوار خراب شده. اینجا خانه استعمال شده در بعض مسمی، در جزء مسمی. پس هرگاه لفظ را در کل مسمی استعمال بکنه، این میشه مطابقی. کتاب بگید مثلا جلدش اراده بکنید، این میشه تضمنی، چون کل کتاب برای هم جلده هم صفحاته. اگر کلش اراده کردی میشه مطابقی، اگر جزء اون مسماره اراده کردی میشه چی آقا؟ تضمنی. این ها خواجه نصیرالدین طوسی این مطلب را بیان کرد. علامه هلی شاگرد خازن نصرالدین طوسی هست. ایشون یه اشکالی وارد کرده، گفته این تعریف که شما راضی به دلالت مطابقه و تضمنی مطرح کردید مانع اغیار نیست، چون ظاهر کلام شما این است که مطابقه قسیم هست، یعنی جدا هستن، دلالت مطابقه جدا، دلالت تضمنی جدا، ولی یه جاهایی هست که دلالت مطابقه و تضمنی در یه جا جمع میشن. مثال زده مرحوم علامه هلی، گفته اگر انسان فرض کنید که وضع شده بر حیوان ناطق، بر جانوری که نطق هم دارد عقل هم دارد، خب اینجا اگر انسان بگی ناطق را اراده بکنی فقط ناطق را میشه تضمنی. حالا فرض کنید انسان وضع شده به وضع ثانوی، وضع دوم، فقط برای ناطق، اینجا انسان بگی فقط ناطق را اراده بکنی میشه مطابقه. پس شما فرمودید که دلالت مطابقه غیر از دلالت تضمنیه، اما در این مثالی که ما آوردیم هم مطابقی هم تضمنی جمع شد، هم مطابقی به لحاظ این که وضع شده به خود ناطق، هم تضمنی چون که انسان فرض میکنیم که وضع دیگری داشته، وضع شده برای حیوان ناطق، استعمال کردیم در بعض معنا. پس نقض کرده کلام استادش خواجه نصرالدین طوسی را، گفته که شما گفتید مطابقه غیر از تضمنیه، در این مثال ما انسان اگر دو تا وضع داشته باشه، یه وضع بر حیوان ناطق اگر استعمال کنیم در ناطق میشه تضمنی، یه وضع بگید که وضع شده بر خصوص ناطق، انسان بر خصوص ناطق وضع شده اگر استعمال کنیم در ناطق میشه مطابقه. پس اینا دو تا نشدن، یکی شده.
در وضع ثانوی که انسان رو بر ناطق خصوص ناطق وضع، چرا اینجوری
میگن حیوان ناطق؟ فرض میکنیم، فرض میکنیم که انسان وضع شده بر ناطق دیگه، و بعد از مرگ مگر انسان روحش دیگه جانوری به اون معنا که نداره دیگه، اگر هم حیات باشه یه حیات دیگریه دیگه، حیات حیوانی نیست، حیات دیگریه. به هر حال فرض کنیم که انسان وضع شده بر ناطق، میگه اگر اینطوری فرض کنیم پس بنابراین نقص میشود این کلام شما که آمدی مطابقی را در مقابل تضمنی. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی جواب داده از اشکال شاگردشون، جواب دادن گفتن که آقا وضع همراه موضوع له، معنا همراه با اراده است، موضوع له همراه با اراده است، دلالت هم همراه با اراده است. این آقایی که الان اراده میکنه میخواد این لفظ را به کار بگیرد، یا اون معنای که مثلا وضع شده به حیوان ناطق اون اراده میکند، یا این یکی را اراده میکنه، یا هیچ کدوم را اراده نمیکنه. هیچ کدوم را اراده نکنه اصلا دلالت شکل نمیگیره، چون وضع با اراده است. اگر اون معنایی که بر حیوان ناطق وضع شده اون را در نظر بگیره میشه تضمنی، دیگه مطابقی نیست اون. اگر این یکی را اراده بکنه که وضع شده بر ناطق میشه مطابقه، دیگه تضمنی نیست. پس چون وضع همراه با اراده است، در موضوع له اراده هم دخیله، بالاخره در این استعمال لفظ این دلالت باید اراده هم بیاد. اگر اراده نداشته باشه اصلا دلالت صورت نمیگیره، اراده باشد یکی از این دوتا اراده میکنه، بنابر احد اراده ارادتین میشود تضمنی، بنابر اراده اخرى میشود مطابقی. پس بنابر این را جمع نشدن، تعریف ما درسته. این جوابی است که مرحوم خواجه نصیر از علامه هلی دادن. مرحوم علامه هلی فرموده که در این جواب نظرون، دیگه اشکال هست در این جواب، دیگه اشکال هم بچه اشکال چیه بیان نکرده. استاد میفرماین که این خواجه نصیرالدین حرفشون صحیحه، بنابر مبنایی که دارن، مبنای خواجه نصیرالدین چیه؟ که وضع در موضوع له اراده اخص میشود، بنابر مبنای خودش جوابش دیگه اشکال نداره. بفرمایید، مگر اینکه شما مبنا را قبول نکنید، ولی بنابر مبنایی که خواجه نصیرالدین داره که دلالت با اراده است، وضع با اراده است، یعنی در موضوع له اراده دخیله، دیگه حرفشون اشکال نداره، بدون اراده باشه اصلا دلالت صورت نمیگیرد، موضوع نهی در کار نیست. با اراده باشد میگم کدوم اراده رو کرده، اون اراده کرده.
مشخص نیست جانون، از ما این بود که شخص اراده کرده ناطق رو، درسته؟
اگر فرقی نمی
کنه ولی وقتی اراده کرده ناطق رو، در همون زمان گفتیم دو وضع وجود داشت. اومد معنای مراد خودم رو اراده میکنم، نه معنایی که حالا وضع شده. وضع شده که دو تا وضع باشه.
موضوع له را باید ازشون میپرسیم که این آقا این اراده موضوع له را چی قرار میدن؟ میگیم ما موضوع له را شما چی قرار میدید؟ چون استعمال تابع اون
کدوم
رو کدوم رو مثلا کدوم
وضع رو
در نظر میگیره؟ اگر اون در نظر میگیره که حیوان ناطق، میگه معتزم نمیشه، الان شما اراده این ناطق کردی فقط جمع نمیشه. این بیانی است که به اصطلاح راجع به این مطلب مبنا. پس با این بیان حاجی نصیرالدین طوسی در موضوع له، در موضوع له اراده را دخیل میدونه، در موضوع له اراده را دخیل میدونه که تونسته جواب بدهد از مرحوم علامه هلی. این یک مقدمه اینجا ما عرض کنیم که روشن بشد. اونم این است که دلالت ما سه قسمه. یکی دلالت تصوری داریم، یه تصدیقی اولا داریم، دلالت تصدیقی اولا، یه تصدیقی ثانوی داریم. دلالت تصوری که دلالت خطوری هم میگن، لفظ بگی فورا به ذهن طرف اون معنا میاد، ولو در حالت خواب اون لفظ رو گفته بشه، اونو میگیم خطور، دلالت تصوری. ولو اشتباهی گفته، زبانش مثلا خطا کرد گفت، ولی ناچار اون معنا میاد تو ذهنش، اینو میگن دلالت تصوری. مثلا در از یک زبط صوت بشنوی، از در دیوار یه جایی بشنوی، از توتی هم بشنوی اون معنا میاد. توتی بگم آهن، انسان به ذهن آب نمیفته، به آهن ذهنش میاد دیگه. تصوری. پس این دلالت اول رو دلالت تصوری، خطوری. در خواب، در بیداری، از حیوان، از انسان، هر کی بشنوی اون معنا تو ذهن میاد، مجسم میشه. این دلالت خطوری یا تصوری. دلالت دوم تصدیقی اولا میگن. دلالت تصدیقی اولا این است که گوینده خواست این معنا تو ذهن من نقش ببنده، گوینده خواست این معنا تو ذهن من نقش ببنده.
اولین بار
اون جمله را که گفت، این کلمه را که گفت، خواست این معنا تو ذهن من، اون صورت معنا تو ذهن من نقش ببنده. مثلا گفت که زید ساده است، یا فلانی مرده است، فلانی آمده است. خب خواست تو ذهن من متوجه ها، منم جلوش استاده هم، اونم اینجور گفت، گفت زید استاده است. و خواست این معنا تو ذهن من نقش ببنده، اینه میگن دلالت تصدیقی اولا. دلالت تصدیقی ثانی چی هست؟ این که جدن همین هم اراده کردن، این وقت شوخی میکنه به زید استاده است، و وقتی شوخی میکنه باز میخواد تو ذهن من نقش ببنده، ولی اراده جدی دنبالش نداره. از سه مرتبه از دلالت داریم. دلالت اولا تصوریه، به محض شنیدن نفس ذهن میرد اون طرف معنا. دلالت تصدیقی اولا چی هست؟ خواست که اون معنا تو ذهن من نقش ببنده. حالا یا به اصطلاح اراده جدی داره یا نداره، میخواست شوخی بکنه، ولی میخواست که این معنا تو ذهن من نقش ببنده. تقالونه میگن دلالت تصدیقی اولا. دلالت تصدیقی ثانیه علاوه بر اینکه خواست تو ذهن من نقش ببنده، واقعا هم میخواد. ضروری. امتحانی نبوده، شوخی تو کار نبوده، ضروری. خب بس بنابراین مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی که میخواد بگه در اون دلالت اول، دلالت تصوریه، موضوع له لفظ که در اون دلالت تصوری شکل میگیره، همونجا اراده هم توش هست، همون در مرتبه اولا که موضوع لهه، همونجا اراده هم توش هست. اما مرتبه دوم که خواست تو ذهن من این معنا نقش ببنده و همچنین مرتبه سوم که واقعا همین هم اراده کرده، این محل بحث خازن نصرالدین با علامه هلینا نیست، چون اونجا همه قبول دارن که ارادتش هست. دلت مطابقی یا دلت تزمونی در اون مرتبه اوله، در فرمودی مرتبه دوم که اراده توش هست یا نیست، اون محل بحثی هیچ کس نیست. استاد میفرمایند اونا همه قبول دارن توش اراده هست. پس بحث در اون مرتبه اولاست، مرتبه اولا آیا لفظ موضوع نهش توش اراده هست یا نیست. خازن نصرالدین طوسی میفرماید که در همون مرتبه اولا که موضوع نهه، اراده هم توش هست. پس هر بودی ممکنه کسانی قبول نکنن، مثل آخوند خراسان دیگران قبول نمیکنن. پس استاد در این امر اول میخواد اثبات کند که خازن نصرالدین طوسی نظرش این است که اراده در همون دلالت تصوری نقش دارد، که همون موضوع هم همونه، در همونجا نقش دارد. دلالت مطابقی و تزمونی و التزامی هم مربوط همون مرحله اوله، همون دلالت تصوری اوله که موضوع لهه. در موضوع له خازن نصرالدین میگه این دخیله، ولذا اصلا مطابقی با تزمونی کاملا از هم جدا میشن، چون دخیل هم جدا میشن. این راضی به امر اول. امر دومی که مطرح میشود اونم این است که آقای خوی رضوان الله علیه در وضع خاطرتون باشه قائل شد به مسلک تعهد. وضع عبارت این است که متکلم متعهد میشود که هر وقت من این معنا را اراده کردم این لفظ را به کار میگیرم، یا هر وقت این لفظ را به کار بردم این معنای خاص را اراده خواهم کرد. خب ببینید آقای خویی هر وقت به اراده است، هر وقت این معنا را اراده کردم این لفظ را به کار خواهم برد، یا هر وقت این لفظ را به کار بردم این معنای خاص را اراده خواهم کرد. پس طبق نظر آقای خویی قطعا اراده دخیل در موضوع نه. پس آقای خویی از چون مسلک تعهد را دارد، مسلک وضعی که ایشون فرمودن ندارد، مسلک جل را ندارد، تعیین لفظ معنا را ندارد، میگه نه تعیین نیست بلکه تعهده. تعهد این است که من هر وقت اراده کردم این معنا را این لفظ را به کار بگیرم، لذا طبق مسلک آقای خویی قطعا اراده دخیل در معنا. جذب بودید این هم تمرون. بعد ایشون میفرمایند که بله تقریبا این به اصطلاح امر سوم بود. امر دوم را هم ما در ضمن امر اول که دعوای مرحوم محقق همینه، هر سه امر را ما بیان کردیم. پس سه تا امر، سه تا مقدمه را مرحوم استاد حفظه الله مطرح می فرمایند. قبل از ورود به اصل بحث اون سه تا مقدمه عرض کردیم، یه دعوای، یه نزاعی بین خازن نصرالدین طوسی و شاگردشون علامه هست، و بعد نتیجه میگیریم که پس بنابراین از این جواب سوال خازن نصرالدین طوسی با علامه در نتیجه میگیریم که نظر خازن نصرالدین طوسی چی هست. آقا این است که در همون مرحله اول دلالت تصوری اراده دخیله. در فرمودی دو بیان شد
این تناقضه که وقتی میگیم اراده دخیله این میداریم در تصوری رو میگیم، بعد بگیم مرحله اول یعنی دلالتی که توش اراده نیست، یعنی بدون اراده هم در ذهن شکل میگیره. اینو نمیتونیم به خواجه نصیر، حالا استاد فرمودن، ولی خواجه نصیر وقتی میگه اراده دخیل هست یعنی میگه من مطابقات زمانی رو دو مرحله تصدیقی میارم، نه مرحله تصوری. نمیتونیم گردنشون بگذاریم که ایشون پس حالا که گفته دلالت تصوری
ایشون عبارت خازن نصرالدین آورده، شما خالص میخواهید
عبارت دلالت تصوری توش اضافه
بشه. چرا عبارتش هست که موضوع له میگه. ببین فی ما هذا لفظ خود خازن نصرالدین طوسی رو آورده دیگه استاد. ان دلالت اللفظ علی المعنا موقوفه علی اراده المتلفظ ذلک المعنا اراده جاریه علی قانون الوضع. برده مسئله وضع، نه در مسئله اون اراده تصدیقی اولا یا ثانیه، برده همون مرحله اول. ولذا استاد میگن که دعوا که نه در اون مرحله اوله و خازن نصرالدین هم نظرش همون مرحله اوله. حالا شما میفرمایید نه میشود هر بجا توجیه کرد که نظرش برگرده به اون مراحل بعدی، اون یه مطلبیه که موافق بشد با آخوند و خراسان دیگران. ولی نظر استاد این است که خواجه نصیرالدین طوسی همون در همون مرحله اول نظرش نسبی اراده دخیله به تعبودی. خب عرض کردیم بنابر مسلک آقای خویی هم قطعا باید قائل بشیم به چی ها؟ قائل بشیم به این که اراده قطعا دخیله. بعد از این مقدمات ایشون میفرماین که ما میاییم داخل اصل مطلب میشیم. اصل مطلب چی هست؟ اصل مطلب این است که ما قائل هستیم به نظریه تعهد، نه قائل به نظریه وضع هستیم، همون جعل تخصیص لفظ بالمعنا. فرمودن که نوع اختصاص لفظ بالمعنا، استادم گفت تعیین لفظ بالمعنا، عبارت کلمه تعیین را آوردن در بیان حقیقت وضع، که ما گفتیم نه، این نظریه شهید صدر و آزیای عراقی را باید اینجا بیشتر روش تاکید کرد. ولی مشهور همون بیان استاد بود که وضع عبارت است از تعیین لفظ معنا، که این در تفاهم این لفظ را به کار بگیرد و معنا به ذهن ترقی یابد. خب این فرمایان بنابراین نظریه ما چهار تا احتمال داریم که این اراده داخل موضوع له بشود و هر چهار احتمال باطله، پس اراده داخل موضوع له نیست. بنابر نظری مشهوری که وضع عبارت از تعیین لفظ برای معنای خاص هر لفظی تعیین میشه، شما میفرمایید اراده دخیله. اراده دخیل باشد باید یکی از این چهار احتمال باشد و هر چهار احتمال باطله، پس معلوم میشه اراده در موضوع له دخیل نیست. چهار احتمالی که ایشون میفرمایند، بگیم مفهوم اراده دخیله. احتمال اول مفهوم اراده، محبوب بودن، مراد بودن. بگیم آقا کتاب وضع شده بر کتاب محبوب، کتاب مراد. مثلا حجر وضع شده بر حجر محبوب، حجر مراد. این من کلمه مرادم بیاد، همیشه هر کلمه به کار بگیریم هم اون معنای خودش به ذهن بیاد هم مرادم بیاد. به به، مثلا فرش، فرش محبوب، دیوار، دیوار محبوب، مثلا این طوری مراد، یا مراد یا محبوب دیگه. میگه بگیم که مفهوم مراد، مفهوم اراده توش هست، یعنی هر کلمه گفتی کنارش اون معنا بیاد، کنارش محبوب بیاد، مراد بیاد. میگه این که قاب باطله دیگه، ما وقتی کلمات رو میگیم مثلا محبوب توش میاد تو ذهن نمیاد. این که هیچ کس نگفته پس این باطله. خود مفهوم، خود همین به اصطلاح همون معنا با کلمه مفهوم میاد. ممکنه
تخصیص
بله،
ممکنه
این عمل
شخص باشه.
خب ما میخواییم عمومی رو بس کنیم، اون شخص کار نداره. ما میگیم که لفظ به چی معنای لفظ شده. بگیم لفظ، دلت لفظ، موضوع نه لفظیه. بگید آقا هر کلمه به کار بگیریم کلمه مفهوم هم توش کنارش هست، قطعا نیستیم. بس بنابراین این احتمال میده کنار و هیچ کس هم اینو ادعا نکرد. دومی، احتمال دومی که باز اراده میاد، بگیم آقا همون موضوع له چی هست؟ موضوع له به اصطلاح بله معنای همون صورت ذهنیه شیء است، معلوم به ذات میگن. معلوم به ذات، معلوم به لحرز را زفرمای توضیح بدن تا روشن بشه. شما که مثلا فرشتیم که اینجا یه کاسی آب آوردن، شما کاسی آب را از وقتی میبینید، کاسه آب که داخل ذهن شما نمیره، این صورتی از اون ایجاد میشه به ذهنتون میگه. پس الان این آب برای شما معلومه یا معلوم نیست؟ معلومه، اما معلومه بلحظه، معلومه به ذات تون همون صورته. در تمام معلومات ما خارج برای ما معلوم بلحظه، تمام معلومات ما اون چیزی معلوم به ذاته همون صورت ذهنی معلومه به ذاته. در تمام دید معلومه خارج معلوم بلحظه، یعنی این صورت ذهنیت مطابق خارجه، پس خارج رو هم شما بلعرض میدانید، به ذات نمیدانید. اصلا ما راهی برای خارج نداریم. خب این میگه که لفظ وضع شده بر همون معلوم به ذات، همون صورت ذهنی معلوم به ذات با قید اراده، نه مفهوم اراده، با قید اراده، یعنی واقع اراده. من از شما میخوام وقتی میگم آقا لیوان آب، یه لیوان آب بیار، برای من آب بیار، یعنی اون صورت ذهنی رو میخوام، ولی صورت ذهنیه ای که اراده کردم. آقا اون آبی که من اراده کردم از شما میخوام. آب که گفتم یعنی صورت ذهنی آب، خارج کار نداریم. الفاظ وش شده بر صورت ذهنی، یعنی برای اون معلومه به ذات، مقیدن به واقع اراده که من اراده کردم. اون صورت ذهنی از آبی که من ارادش کردم، نه مفهوم اراده ها، ارادش کردم، همون موضوع ده الفاظه،
همون صورت ذهنی که ما به ازاش در خارج،
ما به ازاش در خارجه، ولی الفاظ وش شدن برای اون صورت ذهنیه مقید به واقع اراده که اراده کردم. این احتمال دوم. احتمال دوم سوم رو عرض کنیم چون دوتاش اشکالش یکیه. احتمال سوم این است که موضوع له معلوم به ذات نیست، معلوم بالعرضه. موضوع له الفاظ معلوم بالعرضه، یعنی همون آبی که در خارج هست همونه، مقیدن بالارادت ذهنیه. یعنی موضوع له دو جز داره، یه جزش همون معلوم بالعرضه، یه جزش هم اراده ذهنیه هست. اینم احتمال سوم. این دوتا احتمال اشکالش این است که قابل انطباق با خارج نمیشه. شما در اولی هر دو شد ذهنی، تو صورت ذهنیه مقید به اراده، اراده هم ذهنیه، اون صورت ذهنی هم اراده، معلوم به ذات با اراده، هر دو ذهنی هم. در دومی یه جزش خارجیه، یه جزش ولی ارادهش ذهنیه، این یه قابل انطباق با خارج نمیشه. اون بیچاره که میخواد بگه آب بیار، اون برد آب بیاره، اون میگه من آب که نخواستم، من اون آب مراد خواستم، آبی که تو اراده کردم، اون آب مراد شما هم از تو بیاره. نفرمودید قابل تطبیق با خارج نمیشه، چون موضوع له الفاظ وضع شده یا بر اون صورت ذهنیهی که اراده توش هست، یا بر اون واقعی که اراده توش هست. چون اراده ذهنیه دیگه قابل امتصال نمیشه، قابل انطباق با خارج نمیشه، مگر اینکه اون اراده رو بذاری کنار، اون میشه مجاز. مگر اینکه بخوای امتصال بکنی اون اراده رو بذاری کنار، اون قید مراد بودن رو بذاری کنار، بگه آب میخواد دیگه، چی میگه آب مراد میخوام، مثلا آب کنار بذاری، خب اون میشه مجاز. بس احتمال دوم و سوم چون انطباق را با عالم خارج از بین میبره اشکال داره، مگر اینکه مجازش کنی، اراده را باز حذف کنی. احتمال چهارم میگه آقا همون معلوم به اصطلاح خارج، بالعرض میگه معلوم آقا زیا میگه معلوم بالعرض در فرمو دید، اما هینه هینه یکاو مقیدن بالاراده، نمیگه مقید به اراده، میگه هین. آغاز یا یک کلید داره، همین هر جا مشکل میفته قضیه هینیه میاره، در اینجا همشون قضیه هینیه آورده، میگه قید بیاریم، شما میگید قابل انتباه به خارج نیست، بدون قید بیاریم، خب این اراده پس چی کار است؟ میگه اراده را هینیه میاریم، خارج را میخواد ولی هینه به اراده، نمیگیم مقیدن به اراده که شما میگید قابل انتباه به خارج نیست. ایشون هر کجا مشکل پیش میاد در مسائل قضیه هینیه رو میاره، یکم اینجاست، میگه آقا اینجا اراده دخیلن، ولی نه به ایمان قید که بگید قابل انتباه به خارج، به ایمان هین
زرد. هین یعنی به جا قید بگیم زرد
بشه، هین باعث میشد که این یک نوع تزریق پیدا بکنه. استاد اشکالی که برای این بیان آزیا دارن، میگن آقا ما قضیه هینیه نداریم، بالاخره مفهوم کلی بخواد مقید بشه قید میبره، یا مقید میشود یا نمیشود، اگر اینا قید فرض بکنید میشه قضیه مقیده، فرض نکنید دیگه این باز اون اطلاقش هست دیگه، آب آبه، باهینیت تزیق درست نمیشه. تزیق در مفاهیم کلی راهش فقط تقییده، راه برای تزیق مفاهیم کلی نیست. بله در خارج میتونید با اشاره مثلا اونا محصولش بکنید و تزیقش بکنید، اما در ذهن مفهوم کلی بخواید تزیقش بکنید باید قید بیارید، بدون قید تزیق نمیشه. پس بنابراین راه چهارم که اراده را دخیل بدانیم راه آغازی های عراقی هست، اونم این است که بگیم که موضوع نه همون صورت ذهنی خارج هست، اون چیز خارجی هست، اون شیء خارجی هست، معلوم بالعرض هست که خارج معلوم بذات نه، همون خارج هست اما هین الاراده، نه مقیدن بالاراده. پس فرق کرد با اون دومی و سومی، هین الاراده شون میگیم اینم درست نیست، چون این اراده یا اراده قید هست یا قید نیست. قید باشه برمیگرده به اون اول دومی یا سومی، قید نباشدن باز اراده هست کاری نشود.
میشه
اون شرط خودم آمجه همون هر اراده بدون اراده. پس هر چهار احتمالی که برای دخل اراده در موضوع نبود ما اینا را بررسی کردیم، همه باطل شدن. پس اراده در موضوع نه دخیل نیست. این بیان استاد برای اینکه آقا الفاظ در شدن بر ذات معانی نه بر معانی به ما هی مرادتون، اراده در موضوع له الفاظ دخیل نیست، چون راه دخلش یکی از این چهارتاست و هر چهار راه درسته نیست. این خلاصه استدلال استاد. مرحوم خراسانی سه تا دلیل دارن که دیگه استاد اونا رسن اینجا یه بیان به یه معنا ذکر نفرمودن، اون رو اشاره خواهیم کرد، مطلبشون رو تکمیل بکنیم. نظریه دیگری که در اینجا مطرحه نظریه مرحوم اصفهانی هست. ایشون فرموده اراده دخیله ولی اراده قید موضوع له نیست، قید وضعه. شبیه حرفای مرحوم آخوند که آخوند در اون بحث معانی حرفی میگفت که لحاظ قید وضعه نه قید موضوع لهه، ایشون هم در همین بحث گفته اراده قیده ولی قید وضعه. آخوند اینجا قبول نداره، آخوند میگه اینجا نه قید وضعه هست اراده نه قید موضوع لهه، میگه اراده قید نیست هست اینجا، الفاظ وضع شده بر ذات معنا. آخوند اینجا میگه وضع شده بر ذات معنا. ولی مرحوم اصفهانی اینجا میگه الفاظ وضع شده بر معنا، ذات معنا اراده توش نیست ولی وضعش مقیده، خود وضع قید داره، موضوع له قید نداره. یعنی وضع کردن تاهینت تفهیم این کلمه را به کار بگیریم، همینطوری تو خواب نه فایده نداره. وضع کردن که به چه خاطر؟ به این غایت، چون وضع یه عمل ارادی هست، عمل اراده غایت میخواد، غایتش تفهیم تفهمه، تخیل و تفهم منوط به اراده، پس وضع قید داره. چون وضع غایتش سیاست آقا تفهیم تفهم، تفهیم تفهم هم منوط به اراده است دیگه، بدون اراده که تفهیم تفهم نمیشه. پس بنابراین شون گفته موضوع له قید نداره ولی وضع قید داره. دلیلش هم عرض کردیم، گفته وضع عملی هست که غایت داره و غایت تفهیمه و تفهیم یتقوم به اراده، پس وضع قید دارد. استادشون فرمایند که ما قبول داریم که کار وضع غایت دارد ولی غایتش این که معانی را همراه با اراده بفهموند نیست. تفهیم هست ولی تفهیم ذات المعناست، نه تفهیم معنای مراده. جواب استاد این است که غایت درسته، بدون غایت نیست، ولی غایت رو ما اهم میگیریم. شما غایت رو گفتید نه غایت حتما باید با همراه با اراده باشه فلانه، نه میگیم واضح خواسته ذات معانی ارتباط داشته باشم با این الفاظ، غرضش در اینجا بوده، نه غرضش در این بوده که مثلا من معانی همراه با اراده با مثلا مراد بودن به ذهن بیان. حالا چه در این قید را در طرف وضع بیاری در طرف موضوع نه بیاری، نه ما نیاز نداریم. حکمت وضع، وضع بدون حکمت نیست، قبول داریم اینا، ولی حکمتش بیان استاد این است که ذات معنا به اصطلاح به ذهن طرف بیاد، نه معنا با اراده در زمانه. پس بنابراین ما تا حال سه تا نظر را بررسی کردیم طبق بیانی که استاد پیش رفتن.
تغییر وزن درسته، مربوط به مثلا موضوع در موضوع ده اراده نمیده.
خب در موضوع نه نیست، ایشون میارد در طرف وزن. استاد میگه در طرف وزن هم نباید بیاری. چرا؟ بله؟
این مشکلی که قبلا پیش میمان اینجا پیش نمیاد، چون خود موضوع ده میشه همون اصل معنا، ذات معنا. وز فقط این واضح اومده مثلا واحد خودش قراره تو فقط فعل خودش، فعل وز که من اینو رو انجام میدم تا اینکه هر موقع کسی خواست اینو اراده کنه مثلا موضوعات من رو اراده کنه این لفظ رو به کار رو.
خب اگر بگید که
من نسبت به جای دیگه ای که شما مثلا لفظ رو میشنوید و من رو بزنید میاد، من اونا رو توجه ندارم، غایت من نیست، حالا میخواد باشه میخواد نباشه.
خب شما غایت را زیق میگیرید دیگه،
فوقش غایت را زیق میگیریم. ولی خب جای دیگه اگر از این اثر این لفظ این اثر رو داشت که از من نمیبره، میگه من غایت من اونا نیست که شما خوب. از یه جایی که لفظ بزنید تو میرسه این معنی، غایت من اینه که شما در تکلم اینو که اراده کردید این ذات معنا رو این من این لفظ رو به کار ببرید.
خب درسته، ولی استاد میگه چرا شما این تزیق را میارید؟ تزیق را نمیارید، میگید غایت فراتر از این، غایت را فراتر بگیریم.
در واقع کدومش میشه؟
خب دیگه نیست دیگه، میگه غایت فراتر از اینه که این لفظ گفته شد حالا من زی شعورن اولا شعورن، این معنا به ذهن طرف میاد.
حکمت وضع اینه که تو تفهیم تفاهم در بخوره، میگهش واضحشان اصلا توجه نداره.
تفهیم تفاهمه با اراده یا بدون اراده؟ میگیم بدون اراده، ولو بدون اراده باشه
واضح. روز اول اراده کرده که به
تصور
لفت،
تصور
معنا
حاصل بشه. آها خوبه، این همیشه عام دیگه، این یه قید نداشت دیگه. اگر
هایی
اوه همین خوبه دیگه، استاد میگه همین عامه، یه کلمه اراده رو نیاورده این همین. پس بنابراین این طوری بگی نگیم قید الوضع یا قید موضوع نه، این نظر هم پس ما انظار را که هم بررسی کردیم. یه نظر این است که اراده دخیل نیست در موضوع ده. نظر استاد مرحوم خراسانی، حالا بیان است چون ممکنه مختلفه و خیلی ها میگن آقا اراده در موضوع ده دخیل نیست، یه و در وزن دخیل نیست. یه نظر این است که دخیل است، که مثل آقای خویی که قائل به تعهده و دیگرانی قائل هستن که دخیل است. یک نظرم این است که در موضوع نه دخیل نیست، اما در خود وز دخیل است که مرحوم اصفهانی بود. پس ما نظر من نظر اوله که اراده در موضوع نه و در وز دخیل نیست. بیانش هم همون چهار تا شقی که بیان شد اونها هم در نظر میگیرید. اگر بیان آقای خویی را بگیرید که اون جوابم قبلا گذشت، مسلک تعهد را بگیرید که اون جوابش قبلا گذشت، هفت تا اشکال کردید بر اون مسئله. اگر بر مسلک وضع بر اساس تعیین بگیرید، میگیم چهار تا شق داره، هر چهار شق صحیح نیست، پس بنابراین اراده در موضوع نه تخییر نیست. این خلاصه فرمایش استاد در این زمینه است. حالا عرض بیان آخوند که کیفیت ادله ایشون بیان کرده یک مقدار فرق داره، اونو انشاءالله از فردا از کنیم. الحمدلله رب العالمین.